خداوند شکر برای امروز، برای اینکه اجازه میدی به نزد تو بیایم. خداوند به قدس الاقداس تو بیایم و با شادی خداوند نام تو رو بر زبان بیاریم. خداوند دعای من اینه که امروز قوت بدی، شلوم بدی، آرامی بدی، باشد که در این درس نام تو جلال پیدا کنه. به نام عیسی مسیح با شکرگزاری میطلبیم، آمین. عزیزان، ما در جلسه دوم از الهیات متوسط هستیم. این دروس سری دروسی هستن که از دو کتاب معرفی آموزه های مسیحی دکتر میلارد جی اریکسون و مبانی دین مسیحیت جان کالوین دارم تدریس میکنم و این الهیات برای سطح متوسط هست. شما میتونید درس اول که الهیات چیست رو در به اصطلاح در یوتیوب یا در ساند کلاود به صورت صوتی داشته باشین. اگر عضو گروه هستین، گروهی که در واتساپ هست و شما روزانه پیام دریافت میکنین، اگر نیاز دارین که این درس مجددا برای شما، درس اولو میگم، براتون ارسال بشه، لطفا به صورت خصوصی برای من پیام بفرستین تا من به اصطلاح برای شما ارسال کنم. عزیزان، امروز در ادامه مجموع دروسمون در الهیات ما به مبحث مکاشفه الهی میپردازیم. مکاشفه الهی، عزیزان، از اونجا که بشر یک موجود به اصطلاح نامتناهیه، ببخشید، از اونجایی که بشر یه موجود متناهی هست، برای شناخت خدای نامتناهی، خدایی که پایانی نداره، خدایی که کامله، نیاز داره که او رو مکاشفه بشه بهش، نیاز داره که شناخته بشه. ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم مگر اینکه خدا خودش رو بر ما مکاشفه بکنه. یعنی خدا خودش رو به طریقهای گوناگون به بشر نشون میده و با بشر مشارکت میکنه از طریق مکاشفات خودش. مکاشفات، عزیزان، دارای دو جنبه هست. مکاشفه دارای دو شکلی، یک مکاشفه عام می باشه، دو مکاشفه خاص، که ما امروز می خواهیم به این دوتا موضوع بپردازیم، یعنی مکاشفه عام و مکاشفه خاص خداوند. مکاشفه عام همان ارتباطیه که خدا با مردم در هر زمانی در هر جایی برقرار میکنه. یه بار دیگه میگم، مکاشفه عام آن ارتباطی است که خدا در هر زمان و در هر مکانی با انسانها برقرار میکنه، و از سوی دیگه مکاشفه خاص شامل ارتباطات و تجلیات خاص خداست و به افراد خاص در زمانهای خاص، عزیزان، این تجلیات داده میشه. مکاشفه عام دلالت داره بر این که خدا خودش رو از طریق طبیعت، تاریخ و باطن انسان‌ها آشکار ساخته. پس مکاشفه عام دارای عزیزان سه جنبه است. مکاشفه عام مکاشفه ای که خدا خودش رو از طریق این دیده میشه. این عزیزان، این رنگ آبی من دیده میشه یا نه؟ اگر نه که بگید تا من رنگ رو تغییر بدم. از طریق طبیعت، از طریق تاریخ و از طریق انسان.
درود برادر مانی، سلام، خوبین؟
درود بر شما.
وقت شما بخیر، سلامت باشین. برادر مانی، جسارتا بابا مامان منم امکان داره گوش میکنن و میبینن، یه خود موضوع رو بازتر صحبت کنین، شاید براشون گنگ باشه. مرسی.
ببین یه بار دیگه خیلی سریع توضیح میدم. خدا یه وجوده. خدا نه زاده شده نه میزایه، خدا یک وجود کامله. حالا انسان که یک موجود ناقصه باید خدا رو بشناسه و انسان نمیتونه خدا رو بشناسه. یک الهیدانی میگه یک کرم رو من به شما نشون میدم، شما یا شما به من یک کرم رو نشون بدین تا بتونه این کرم انسان رو تعریف بکنه، منم میتونم خدا رو تعریف بکنم. پس مکاشفه، درس امروز که مکاشفه الهیه، داره چی میگه؟ میخوام به این موضوع بپردازیم که خداست که خودش رو بر انسان مکاشفه میکنه، خداست که خودش رو بر انسان نشون میده و این نوع نشان دادن، این نوع شناخت اسمش هست مکاشفه. مکاشفه حالا در فرهنگ لغت، حالا من میتونم بعد جلوتر که میریم من براتون توضیح میدم، مکاشفه در زبان یونانی میشه آپوکالیپتو و در زبان عبرانی میشه گالا، که ما در کتاب مقدس این رو ما میبینیم، این جمله رو، این کلمه رو. حالا من میخوام به شما بگم که در مکاشفه الهی دو تا شکل داره، یکیش مکاشفه عامه، یکیش مکاشفه خاصه. یعنی خدا خودش رو از طریق مکانهای مختلف، زمانهای مختلف خودش رو به انسان ها نشون میده که ما بهش میگیم مکاشفه عام، و بعد میشه مکاشفه خاصه که اون میشه یک سری تجلیات شخصی. برای همین ما سه نوع مکاشفه عام داریم. اینجا داره تقسیم بندی میشه: مکاشفه عام در طبیعت، مکاشفه عام در تاریخ، مکاشفه عام در ساختار وجود انسانه. حالا من میخوام به موضوع اول بپردازم، طبیعت. طبیعت رو ما در برفرض مثال در کتاب مقدس داریم میخونیم که در مزمور 19 و آیه 1 میگه آسمان ها جلال خدا را بیان میکنن. یعنی چی؟ بذار به زبان ساده تر بگم. وقتی ما برفرض در رومیان باب 1 مطالعه میکنیم، میبینیم که در رومیان باب 1 چی داره به ما میگه. بذار من برات باز بکنم رومیان. اگر شما کتاب مقدس دارید کتاب مقدس خودتون رو باز کنید، رومیان باب 1 میگه، من از آیه 18 میخونم، رومیان 1:18: غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است. یعنی خدا بر تمام انسانها خودش رو مکشوف کرده، زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنها قرار داده. آیه 20: از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده. چیزهایی که او آفریده یعنی چی؟ یعنی آسمان، یعنی زمین، یعنی باران، یعنی خورشید، یعنی هوا، یعنی زیبایی های زندگی. پس میگه در چیزهایی که او آفریده به روشنی مشاهده میشوند و از این رو آنها را ابداً عذری نیست. منظور کی آنها را ابداً عذری نیست؟ منظور انسان هاست که به اصطلاح در مکاشفه عام در طبیعت خدا رو میبینن. این آیات و آیات بسیار دیگر نظیر مزامیر طبیعت بیانگر اینه که خدا در عالم آفریده شواهدی از خود به جای گذاشته. شخصی که زیبایی غروب آفتاب رو داره میبینه نمیدونم دریا رو داره میبینه. اصلا خدا به شما بعدم مسیح مادر ایران خدا به شما نوه های بسیار بدن. همین نوه های خوشگلی که شما دارین میبینید، این نوه ها داره خدا را به شما نشون میده. این یک مکاشفه عامی خود که خدا از طریق طبیعت داره به شما نشون میده. پس مکاشفه یکی از مکاشفات خداوند در مکاشفه عام مکاشفه طبیعته. حالا مکاشفه دوم مکاشفه تاریخ. خداوند در طول تاریخ برای یک هدف خاص، برای رسیدن به یک هدف خاص، یک سری کارهایی رو انجام داد. بر فرض مثال ما داریم میبینیم که تاریخ بر فرض قوم اسرائیل که خدا چگونه در طول تاریخ قوم اسرائیل رو حفظ کرده. خداوند مثلا چه در مصر وقتی خروج کردن خدا قوم اسرائیل حفظ کرد. جلوتر میایم همیشه در کشتارها، بحرانها، چه در جنگ جهانی دوم برفرض قوم اسرائیل رو حفظ کرد. و ما داریم میبینیم که گزارشات تاریخی عزیزان، بذارید من براتون از رو بخونم. میلار جی اریکسون میگه چنانچه خدا در جهان در حال عمل کردن است به یک هدف مشخص، باید مسیر روشن باشه. پس خدا میاد مسیر رو به ما نشون میده از طریق تاریخ. تاریخ رو که مطالعه میکنی میبینیم خداوند جاپاهای خودش رو داره توی تاریخ به ما نشون میده. نمونه ای که اغلب از مکاشفات عام خدا در تاریخ ذکر میشه محفوظ ماندن قوم اسرائیله. این ملت کوچک در طول قرون متمادی در محیط هایی که اساساً متخاصم بودن و غالب اوقات نیز با آزارهای سخت مواجه بودن، موجودیت خودش رو حفظ میکنه. بنابراین عزیزان ما میبینیم که خداوند داره از طریق انجام یک سری اعمال خاص در طول تاریخ خودش رو به بشر مکاشفه میکنه. و جنبه سوم از مکاشفه عام عزیزان انسان که همان اشرف مخلوقاته. گاه مکاشفه عام الهی در ساختار فیزیکی و قابلیت‌های ذهنی انسان دیده میشه عزیزان. مثلا تا حالا براتون اتفاق افتاده که شما یک کاری رو فالق از این که بدونید این کار رو مثلا برات سود داره یا سود نداره، میگی که این کار باید انجام بشه، این کارو من باید انجام بدم. چرا؟ چون حس عدالت طلبی در تمامی انسان‌ها وجود داره. تمامی نسل بشر اون حس زیبایی طلبی، عدالت طلبی، حس دوست داشتن، حس محبت کردن در درون انسان‌ها قرار داره. مکاشفه عام رو در طبیعت مذهبی بشر هم میتونیم ببینیم. انسان در همه فرهنگ ها و در هر دوره و مکانی به وجود واقعیتی برتر از خودش اعتقاد داره. برای همینه که ما میبینیم در طول تاریخ مثلا اساطیر شکل میگیره، ما میبینیم در طول تاریخ ادیان مختلف شکل میگیره. برای چی؟ برای اینکه انسان ها بر این باور هستن که یک قدرت یا یک نیروی برتری از خودشون وجود داره و این همان مکاشفه خاصیه که خدا در انسان قرار داره. پس اعتقاد به قدرت برتر در بشر که این رو ما با هم دیگه داریم میبینیم عزیزان در انسان، در وجود ساختار وجودی انسان وجود داره عزیزان. ولی با توجه به این مکاشفات عامی که من الان براتون گفتم و این دستبندی مکاشفه عامی که وجود داره، با این حال انسان‌ها در شناخت خداوند دارای ایراد و مشکلن. و من میخوام از اینجا وارد بشم به فاز دوم، یعنی مکاشفه خاص. عزیزان، تا اینکه من وارد فاز دوم یعنی مکاشفه خاص بشم، در مورد مکاشفه عام اگر سوالی داری میتونی بپرسی. سوالی هست؟ اگه نیست من میتونم ادامه بدم. عزیزان، کسی هست که پرسشی داشته باشه؟ اوکی. پس من ادامه میدم. منظور ما از مکاشفه خاص اینه که خدا در زمانها و مکانهای معین خودش رو به افراد خاص آشکار فرموده و ایشان را قادر ساخته با او وارد رابطه بشن، که گفتم در زبان عبری بهش میگن گالا و در زبان یونانی آپوکالیپتو، و به اصطلاح هر دو ما این رو در کتاب مقدس میبینیم. حالا چرا مکاشفه خاص ضرورت داره؟ برای اینکه من توضیح بدم میخواستم که بذارید من اینجا براتون یک تصویر رو بکشم. ببینید، میخوام براتون توضیح بدم، بگم که این تصویر دیده میشه. عزیزان الان این تصویر دید، شما دارید میبینید.
بله برادر مانی، معلومه.
اوکی، ببینید عزیزان، اینجا انسان قرار داره، در اینجا استاندارد خدا قرار داره و در اینجا خداوند قرار داره. ببینید، خداوند مکاشفه عام خودش رو داره به بشر نشون میده و انسان میداند که چی؟ که در این میان خدایی وجود دارد. اما چرا؟ چون به خاطر مکاشفه عامه. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که انسان به خاطر اینکه از این استاندارد به دور افتاده، قادر نخواهد بود که رابطه دو طرفه با خدا برقرار بکنه. متوجه منظور من میشین؟ یعنی انسان ها همونطور که در رومیان باب 1:20 خوندیم، خداوند رو به خاطر اون ذات گناه‌آلودشون نمیتونن بشناسن یا نمیتونن بپذیرن. برای همینه که انسان از استاندارد خدا به دوره. انسان نمیتونه خودش رو اینجا به خدا برسونه. برای همین این مکاشفه عام که برای انسانه، انسان میدانه خدا هست. چه کار میکنه انسان؟ انسان دست به اصطلاح ساختن ادیان میزنه. انسان سخت دست به ساختن اساطیر میزنه. ما به خاطر همینه که داریم میبینیم تو تاریخ اساطیر زیادی وجود دارند، ادیان مختلفی وجود دارند، سنت های مرتبط با ادیان مختلف وجود دارند. برای اینکه انسان فهمیده که یک قدرت برتری وجود داره، اما این قدرت برتر عزیزان برای انسان شناخته، به صورت خاص شناخته نشده. اینجاست که ما به اهمیت مکاشفه خاص خداوند پی میبریم. اینجاست که برای ما مکاشفه خاص خداوند برجسته میشه. برای همین من میخوام برای شما توضیح بدم که مکاشفه خاص خداوند دقیقا در ما چه کار میکنه و وقتی میاد چه اتفاقی در ما میفته. عزیزان، پاسخ در این که چرا مکاشفه عام جواب نمیده، میلان جیریکسون میگه پاسخ در این واقعیت نهفته که بشر رابطه مبتنی بر رحمت را که از پیش از سقوط با خدا داشت از دست داده. آدم و حوا گناه کردند، آنها در رابطه مستقیم با خدا بودند، با خدا در مکاشفه رو در رو چهره به چهره بودن، اما به خاطر گناه که وارد شد از استاندارد خدا ساقط شدن. او اگر میخواست مشارکتش با خدا بار دیگر برقرار شود، نیاز داشت که خدا را به شکلی کاملتر بشناسد. این شناخت میبایست به فراسوی مکاشفه اولیه با آمی برود. یعنی اینکه باید این شناخت خداوند باید چیزی فراتر از مکاشفه عام باشه. عزیزان، مکاشفه عام قادر نیست ما را نجات بده. در مکاشفه عام شناخت قطعی خدا وجود نداره. باز دارم تکرار میکنم، برای همینی که ادیان مختلف وجود داره، برای اینکه فهمیدن یه چیزی وجود داره، فهمیدن یه قدرت برتری وجود داره، اما نتونستن او رو درک بکنن، نتونستن او رو بشناسن. برای همینی که اساطیر به وجود اومده، قهرمانان به وجود اومدن، به اسلام ادیان به وجود اومدن و به بیراهه رفتن. باید توجه داشت که هدف مکاشفه خاص برقراری ارتباطه. پس هدف اصلی مکاشفه خاص برقراری ارتباط زنده، پویا و حقیقیه. هدف اولیه این مکاشفه این نبود که فقط دانش و اندیشه و علم بشر رو بالا ببره. شناخت و آگاهی درباره امور با این هدف داده شد که درباره کسی شناخت حاصل بشه. حالا سوال اینجاست، اون کس کیه عزیزان؟ اون کس چه کسی میتونه باشه؟ اون کس عیسی مسیح خداوند عزیزان. و برای مثال ما نکات چندانی درباره عیسی از نقطه نظر زندگی نمیدونیم. چیزی درباره ظاهر، فعالیت خاص، علایق، سلیقه های عیسی ما نمیدونیم. ما به ما گفته نشده. چیزهای از این دست که معمولا در زندگی نامه یافت میشه ذکر نشده عزیزان. اما چیزی که مهمه برای ما نشون داده شده و اون ایمانه. مکاشفه خاص خدا حس کنجکاوی ما رو عزیزان ارضا نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه ما در مکاشفه خاص به بالا بردن علممون، به بالا بردن دانشمون، به بالا بردن اندیشمون نمیریم، بلکه به دریافت ایمان و نجات میریم. بنابراین من میخوام برای شما همان گونه که در مورد مکاشفه عام گفتم، بذار من یکم پایین تر بنویسمش، در مورد مکاشفه خاص و انواع مکاشفات بگم. خاص مکاشفه خاص هم عزیزان مکاشفه ای که بر سه نوع بنا شده. اولین موردش تاریخه. بذار من یادداشت بکنم. تاریخ، گفتار الهی و شخص عیسی مسیح. یعنی ما از این سه راه هست که میتونیم مکاشفه خاص یا شناختی منحصر به فرد از خداوند داشته باشیم. در کتاب مقدس در مورد رویدادهای تاریخی اینجوری میخونیم: در کتاب مقدس رویدادهای الهی بسیاری نقش شده که خدا از طریق آنها خود رو شناسانیده. از چشمانداز قوم اسرائیل یک رویدادهای مهم و اولیه، مثلا دعوت ابراهیم، درسته؟ که پدر ملت هاست. یا ولادت اسحاق عزیزان، اسحاقی که غیر ممکن بود آمدنش، اینکه وارث بشه. چطور ممکن بود اسحاق وارث بشه؟ قرار بود بمیره ولی زنده موند. یا به اصطلاح تدارک خوراکی که خدا برای نه تنها قوم اسرائیل به یوسف داد، بلکه برای زنده نگه داشتن خیلی از مردم خدا تدارک قضا دید برای به اصطلاح قوم خودش، و یا شاید رویدادهای مهم برای قوم اسرائیل که یهودیان رو مثلا از بلاها حفظ کرد. در عید پسح ما داریم میبینیم یا عبورشون از دریای سرخ عزیزان بحر قلمز، یا تصرف سرزمین موعود، تصرف سرزمین موعود، یا ولادت عیسی در طول تاریخ دارم میگم. ما داریم میبینیم که همه اینها اعمال خدا و مکاشفات طبیعت خداست. اونهایی که در اینجا ذکر کردم از آن حالت تماشایی و معجزه‌آسا دارن، اما اعمال خدا تنها محدود به چنین رویدادهایی نمیشه. خدا هم در این رویدادهای عظیم عمل کرده و هم در رویدادهایی از تاریخ قومش که جنبه‌های بیشتر دنیایی داره. مورد دوم گفتار الهیه. این مورد دوم و مورد سوم در مکاشفه خاص خیلی مهمه. مورد دوم اینه گفتارهای خودش رو داره مکاشفه میکنه. این رو داره میبینیم مثلا در ارمیا 1:18 خود کنه، یا در حزقیال، یا در هوشع، یا در آموس. ما داریم میبینیم که انبیا پیام خداوند رو به صورت خاص دریافت میکنن، کلام خداوند به صورت خدا خودش شخصا با آنها صحبت میکنه، یا در عهد جدید، یا در بالاخانه عیسی خودش شخصا ملاقات میکنه. بنابراین ما داریم میبینیم و تجلی نام عیسی مسیح خداوند منجر میشه. ولی باید توجه داشته باشیم که وحی الهی ضرورتاً که این روزها اگر کسی اومد گفت خدا به من یک مکاشفه داده، خدا با من صحبت کرده، نمیدونم خدا به من یک نبوت داده، باید با اون معلم، با اون شباب به شدت با احتیاط برخورد کنیم، برای اینکه خداوند خودش رو از طریق کلامش برای ما مکاشفه کرده و کلام خداوند امروز بسته شده. بنابراین اگر به دنبال مکاشفه خداوند هستی، او رو در گفتار الهی، در کلام الهی باید جستجو کنی و نه در به اصطلاح این که حالا من چند وقت پیش موعظه‌ای رو گوش میدادم، شخص میگفت یه دفعه خدا برای من یه چیزی رو مکاشفه کرد، من الان میخوام بیام امروز در مورد مکاشفه صحبت کنم. ما هم نشستیم یه 20 دقیقه موعظه این شخص رو گوش دادیم، دیگه من بعد از موعظه رفتم توبه کردم، نه به خاطر اینکه حالا اون لحظه البته گناهی مرتکب شدم، توبه کردم به خاطر اینکه وقت گرانبهای خودم رو هدر داده بودم برای شنیدن موعظه این شخص. برای چی؟ برای اینکه شخص میاد میگه که خدا به من یک مکاشفه داده، یک نبوت داده، بعد میشینی گوش میدی هیچ چیزی جز خاطرات تعریف کردن و از خود تعریف کردن و از پول و ثروت و نمیدونم از زندگی شخصی خودش، یعنی به جای اینکه زندگی مسیح برجسته بشه، زندگی شخص برجسته میشه. برای همین مواظب این تو حالا تو پرانتز گفتم، مواظب این درس معلمین باش. هر وقت که معلمی اومد گفت که من براتون یک نبوت تازه دارم، کتاب مقدستون رو بزنید زیر بغلتون رو از جا در برید. دکتر آرسیس پرول این رو میگفت. مورد سوم عزیزان که کاملترین شکل مکاشفه است، مکاشفه تجسم شخص عیسی مسیح. عزیزان تجسم عیسی مسیح منظور اینه که زندگی و سخنان خاصی از خدا بود و این سخنان در کلام مکتوب شده و مال یک نفره، اون عیسی مسیحه. عزیزان عیسی مسیح چهره خدای نادیده است. در عزیزان در یوحنا میخونیم باب 10، بذاری باز بکنم آیه 30، خیلی آیه معروفی هم است. عیسی میگه من و پدر یک هستیم. عزیزان عیسی مسیح بارها در کلام خودش اعلام کرد هر کس من را دیده پدر را دیده. تنها به واسطه من میتوانید به خانه پدر بیاین یا به آسمان بیاین. و تمامی انبیا به شخص عیسی مسیح اشاره میکردن. و در ایام آخر عبرانیان میگه شخص عیسی مسیح، بذارید تا من آیهش رو براتون باز بکنم، عبرانیان باب یک آیه یک، خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود. حالا خوب گوش کنید، این مکاشفه خاص است که دارم میگم جزء پرقدرت ترین مکاشفاته. ولی در این روزهای آخر، یعنی چه؟ یعنی امروز، همین الان، همین لحظه، به وسیله پسر خود کیه؟ پسر خود یعنی عیسی مسیح، به واسطه پسر خود با ما سخن گفته. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی آفریده است. عزیزان، حالا متوجه میشین که چرا مکاشفه خاص بر مکاشفه عام برتریت داره، ارجحیت داره. نه اینکه مکاشفه خاص ارزش نداره، بلکه این مکاشفه خاصی که منجر به نجات میشه. عزیزان، مکاشفه خاصه، نه مکاشفه عامه. اما بدون مکاشفه عام ما مکاشفه خاص نخواهیم داشت. پس خدا در بدو زندگی ما اومده از لحاظ طبیعی برای ما خودش رو مکشوف کرده، اما از آنجایی که میدانسته به صورت اتوماتیک ما نمیتونیم خداوند رو بشناسیم، چون درونمون بسته است، درونمون گناهکاره. کلام خداوند در رومیان 3 میگه، میگه هیچ کس به دنبال خدا نیست حتی یک نفر. برای همینه که مکاشفه عام بدون مکاشفه خاص تبدیل به ادیان میشه، تبدیل به اساطیر میشه. ما ادیان و اساطیر رو در این مرحله میبینیم، ولی وقتی وارد این مرحله میشیم نجات رو داریم. چرا؟ چون فیض رو بر ما مکاشفه میشه، چون گناه بر ما مکاشفه میشه، چون عدالت برای ما مکاشفه میشه، چون صلیب برای ما مکاشفه میشه، چون مسیح برای ما مکاشفه میشه. برای همینی که امروز اگر شما نجات پیدا کردید به خاطر کار یک طرفه خداوند در برقراری، همون در اول جلسه گفتم، در برقراری به اصطلاح ارتباط زنده پویا با خودش بوده. برای همینی که کلام میگه در یوحنا و کلمه جسم شد، یوحنا 1:14، و کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما شکوه او را دیدیم، شکوهی شایسته پسر یگانه پدر. عزیزان، بنابراین ما داریم میبینیم که عیسی مسیح خودش اومد برای برقراری ارتباط، شخصا تک تک فرد فرد با ما ملاقات کرد و ما رو از یک ارتباط فعال. برای همینه که ما در افسسیان میخونیم که در طول و عرض و قامت و ارتفاع خداوند ما فرو خواهیم رفت برای شناخت او. برای همینه که خداوند عیسی مسیح ما رو در طول حیاتمون به واسطه روح القدس داره هدایت میکنه. این مکاشفه خاص یک مکاشفه پیشرونده است. عزیزان، اینجا دیده میشه این مکاشفه خاص بهش میگن مکاشفه پیشرونده. مکاشفه پیشرونده یعنی چی؟ مکاشفه پیشرونده یعنی خداوند در طول تاریخ و همچنان که ما نجات پیدا میکنیم خودش رو بر ما مکاشفه میکنه. یعنی شناخت ما الان شناخت شما به عنوان یک ایماندار پس از اینکه تربیت کلیسایی به کلیسا میری موعظه میشنوی بایبل استادی میری نمیدونم مطالعه کتاب مقدس میکنیم شاگرد سازی میشی شبان پیدا میکنی مطمئنا شما اگر ایماندار حقیقی باشی درکت از خدا اون درکی نیست که یک سال پیش دو سال پیش سه سال پیش ده سال پیش 20 سال پیش بوده تو امروز خدا رو عمیق‌تر از آنچه که دیروز میشناختی میشناسی و این روند مکاشفه پیشرونده خداونده و این مکاشفه پیشرونده با دو چیز حاصل میشه یک دعا دو مطالعه کتاب مقدس عزیزان البته مورد سومی هم هست که مشارکت در جماعت هست یعنی شما در برای شناخت خدا نیاز به دعا ابزار دعا ابزار مطالعه کتاب مقدس و ابزار مشارکت دارید شما نمیتونی بشینی داخل اتاق داخل خونه و بگی من عیسی بدین موسی بدین در مسیحیت ما همچی چیزی نداریم در مسیحیت ما یک باور اشتراکی داریم ما یک باوری داریم که در ارتباط اگر خدا اومد و جسم شد روی زمین جسم شد تا با ما ارتباط برقرار بکنه ما هم باید این ارتباط رو در رابطه با همدیگه نشون بدیم برای همینه که ما در به اصطلاح در اول قرنتیان باب 13 میخونیم که اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم فقط یک تبل و سنج تو خالی ام و بعد شروع میکنه میگه محبت برد دوباره محبت حسادت و خودبینی نداره تکبر نیست محبت رفتار ناشایسته نداره از بدی دیگران خوشحال نمیشه نمیدونم زود خشمگین نمیشه از ناراستی شاد نمیشه چرا؟ چون این محبت در رابطه با برادر و خواهر ایماندار توه این رابطه است این داره از محبت میگه و محبت تو نمیتونی خودت نسبت به خودت محبت داشته باشی اون وقت تو ممکنه دچار شیزوفرنیا شده باشی ممکنه دچار بیماری روانی شده باشی ولی محبت زمانی معنا پیدا میکنه که در ارتباط باشه و این ارتباط در تن مسیحه و تن مسیح چیه؟ تن مسیح کلیسای خداونده شما نمیتونی کلیسای خداوند رو ایگنور کنی خط بکشی روش بگی من بدین عیسی بدین موسی بدین من خودم و خدای خودم نمیدونم من همه بد کلیسا همه بد ایماندارا همه بد من نمیرم کلیسا چون همه بدن چون همه سوء استفاده گرن خب اگر تو یک کلیسایی پیدا کردی که کامله بارها اینو گفتم خواهش میکنم نرو اونجا برای اینکه تو ناقصی میزنی خرابش میکن برای همینه که مکاشفه خاص که منجر به نجات میشه و به خاطر عمل یک طرفه کار عیسی مسیح بر روی صلیب بود که بعد جلوتر توی دروس الهیات نجات شناسی میگم نقشه نجات رو پدر کشید نقشه رو عیسی عملی کرد نقشه که پدر کشید عملی کرد روح القدس به اتمام رسوند و همه اینها برای ما میشه مکاشفه خاص که به وسیله روح القدس به ما عطا شده در مکاشفه عام روح القدس در مردم عمل نمی کنه چون اگر روح القدس در مردم ساکن بشه خب آنها هم مکاشفه خاص دریافت میکنن برای همینه که برای مکاشفه خاص روح القدس میاد روح القدس عمل میکنه و اون وقتی که ما میبینیم که شخص عیسی بر فرض بر پولس البته امروز دیگه شخص عیسی نیستا یه دفعه اینم سوء تفاهم نشه یکی نهید بگه آقا من عیسی رو دیدم نمیدونم عیسی رو ملاقات کردم چیزی دروغه برای چی برای کلام میگه عیسی از نظر فیزیکی در آسمان بر دست راست پدر نشسته و روزی برای بردن کلیسای خودش باز خواهد گشت پس عیسی از نظر فیزیکی چون عیسی جسم داره اینجا نیست بین ما ساکن نیست اون که بین ما ساکنه روح القدس عزیزان بنابراین ما عیسی رو زمانی خواهیم دید که برای بردن کلیسای خودش و روبوده شدن به آسمان بیاد و به نزد ما. خب این از اهمیت الهیات داره به ما نشون میده که چقدر الهیات مهمه، چقدر الهیات واجب مطالعهش، چقدر شناخت و درک خداوند عیسی مسیح برای هر یکی از ما ایمانداران به اصطلاح اجتناب ناپذیره. شما نمیتونی یک مسیحی باشی و مطالعه کتاب مقدس نداشته باشی. مطالعه کتاب مقدس میشه همان خداشناسی، عمیق شدن در خداوند، عمیق شدن در مکاشفه پیشرونده خداوند. عزیزان، درس من در این بخش به اتمام رسید. حالا اگر عزیزان نسبت به این درس سوالی دارم، پرسش و پاسخی دارم، با هم دیگه میشنویم. کسی اگر پرسشی داره میتونیم با هم دیگه بشنویم. خب خدا رو شکر، به خاطر اینکه حتما دروس مفهوم بوده و خب حتما سوالی نیست، ولی در صورت من این دروس رو بعد از اتمام در گروه قرار میدم، در ساند کلود قرار میدم، در واتساپ میفرستم، در یوتیوب هم لینکش رو براتون ارسال میکنم. پس اگر پرسشی نیست با هم دیگه دعا میکنیم. ای پدر آسمانی، شکر برای امروز، برای اینکه اجازه دادی یک بار دیگه بیایم اینجا و خداوندا نام پرجلال تو رو بر زبان بیاریم. خداوندا شکر میگیم برای مکاشفات عظیم خود در زندگی ما، برای کارهای عظیمت، برای شناخت، برای ارتباط با ما برقرار کردیم. خداوندا دعا میکنیم برای اینکه تو در زندگیمون عمل بکنیم، برای شناخت نام تو خداوندا، برای شناخت عیسی مسیح، برای شناخت روح القدس قوت بدی، غیرت بدی. خداوندا باشد که به نام تو عیسی مسیح ما بتونیم مبشرین تو باشیم، نام تو رو خداوندا به قومهای دیگه، به ایرانیان، به افغانیها، به تاجیکها برسونیم. خداوندا این قدرت و قوت رو بده. به نام عیسی مسیح برای صلح و آرامش در ایران دعا میکنیم. خداوندا که این خون و خونریزی از بین بره. خداوندا مدارس رو دارم، دختران ما رو دارم مسموم میکنن، این جانیان، این قاتلان کودک. خداوندا دعای حفاظت داریم. خداوندا این فرزندان و خواهران ما رو، برادران ما رو در مدارس حفظ بکن در نام عیسی مسیح. و همچنین برای آزادی افغانستان دعا میکنیم، برای اینکه دست طالبان و اسلام از این کشور تاریخی دور بشه خداوندا. و دعا میکنیم برای اوکراین، برای صلح در اوکراین. باشد که خداوندا صلح تو، آرامی تو در اوکراین حکم فرما بشه. همه رو به نام تو عیسی مسیح میطلبیم. و همچنین برای عزیزانی که امروز اینجا حضور داشتن و عزیزانی که بعداً صدای من رو میشنوند، خداوندا دعای برکت و شلوم دارم. در نام عیسی مسیح با شکرگزاری میطلبیم. آمین. عزیزان، من شماره تلفن خودم رو اینجا مینویسم برای اینکه اگر میخواستین که تماس بگیرین، میتونین به گروه خانگی، گروه واتسابی ما بپیوندین و من میتونم اونجا شما رو خدمت بکنم. شماره ای که میتونید باش تماس بگیرین اینه.
درود برادر مانی، من یه میتونم چند لحظه صحبت کنم؟
بفرمایید.
فاطیما هم خوبین شما؟
درود خدا بر شما باد.
من یه سوال داشتم، چند وقت پیشم ازتون پرسیدم، قرار شد تو جلسه امشب سوالم رو دوباره مطرح کنم. در مورد این شرایط بد ایران، من یه سری افراد رو میبینم که میگن خدا پس کجاست، با اونا هم دسته، چرا کاری نمیکنه اینا. این مسائل خیلی داشت من اذیت میکرد تا از اینکه نمیدونستم چجوری باید جوابشون رو بدم. میخواستم یه خورده در مورد صحبت کنم.
ممنون، خیلی ممنون بابت پرسشی که کردین.
مرسی از شما.
توی این شرارت و توی این کشت و کشتار خدا کجا قرار داره؟ بذارین یه چیزی رو به شما بگم. اگر خدا میخواست آدمها رو داوری بکنه، خوب دقت بکنید، اگر خدا میخواست انسانها رو داوری بکنه بر حسب اعمالی که انجام دادن، باید همین لحظه در همین موقع دنیا و تمام انسانهای روی زمین رو محو و نابود میکرد. چرا؟ چون خدا قدوسه و قدوسیت خداوند خشم مقدس خدا رو در بر داره و خشم مقدس خداوند عدالتش رو میاره و این عدالتی که انسانها رو در برابر خداوند محکوم میکنه. برای همینه که من میخوام اینجوری به شما بگم، خیلی ها میگن که خدا کجاست، چرا این همه جنگ و کشت و کشتار میشه، خدا عمل نمیکنه. خب سوال اینجاست، اول یک، اگر خدا میخواست عمل بکنه و عدالت رو انجام بده، نه تنها اونی که انسان ها داره انسان ها رو میکشه اون رو نابود میکرد، بلکه شما رو هم نابود میکرد. برای چی؟ برای اینکه هر دوی شما گناهکارید، برای اینکه نزد خدا هیچ تفاوتی وجود نداره، انسان ها نزد خدا گناهکارن. اما موضوع دوم، دلیل دوم اینه که خدا میتونست با ما انسان ها یه چطوری برخورد بکنه، به عنوان یک آدم کوکی، یه دکمه میزد یه کاری انجام میداد، یه دکمه دیگه میزد یه کار دیگه انجام میداد. ولی ما انسان هایی هستیم با اراده آزاد، خوب دقت کن. و داوود هم در مزامیرش که ما الان داریم با گروه مطالعه میکنیم، در مزمور 75 تا 80 امروز مطالعه کردیم که آصاف داره صحبت میکنه در این مزامیر، همش داره از بی‌عدالتی صحبت میکنه که در دنیا وجود داره و بعد در کنارش میگه خداوندا تو آنها را داوری کن. برای همینه که عزیزان، اگر کسی فکر میکنه که الان خدا باید بیاد وسط و همه رو، اونایی که داره آدم میکشه رو نابود بکنه، چرا؟ چون گناهکارن، که هستن، که هستن. اما پرسش اینجاست، آیا شما گناهکار نیستی؟ آیا شما به نزد خداوند گناه نکردی؟ رومیان میگه، میگه هیچ کس دنبال خدا نیست. حتی برای همین که عزیزان میپرسن خدا کجاست، باید از اونها بپرسی شما کجا قرار دارین؟ آیا تو کتاب خدای کتاب مقدس رو میشناسی؟ آیا عیسی مسیح که روزی دنیا رو داوری خواهد کرد رو میشناسی؟ برای همین دنیا در فساد افتاده، دنیا پر از ناعدالتیه و از طرف دیگه خدا قرار نیست الان، همین الان بیاد و بگه یه دکمه بزنه بگه اوکی از امروز همه به حرفای من گوش بدین آدم کوکیای نازنین. خداوند همچین شخصیتی نداره. انسان ها با اراده آزاد خودشون.
ببخشید اینجا یه سوال پیش اومد، پدر من میخواد بپرسه ازتون. ببخشید.
بفهم.
سلام.
بفهم.
خوبی شما؟
این برسان بعد هم مفایده عزیز. برادر همراه شما هستم. خب مثل اینکه صداشون قطع شد. صداتون قطع شد برادر عزیزم. اوکی. حالا امیدوارم در حین خدافظی، چون داشتیم خدافظی میکردیم که فکر کنم خواهر فاطمه بود سوال پرسیدن.
ممنونم برادر، ممنونم.
خواهش، امیدوارم که پاسختون داده باشم، ولی در هر صورت یه چیزی
ببخشید برادر مانی، فکر کنم صدای پدر من قطع بود، شما نشنیدید سوالشون رو پرسیدن.
نه صداش نشنیدم، میشه لطفا مجددا؟
بله
میگم اول سلام، بعد میگم که در زمان حضرت نوح که خداوند کل کره زمین و همه انسان‌ها رو نابود کرد به غیر از خانواده حضرت نوح، ولی الان در زمان الان شرارت خیلی بیشتر از اون موقع است.
آفرین. آمین. پاسخش یه چیزه برادر مصعب عزیز، ما داریم در عهد فیض زندگی میکنیم، ما در عهد فیض خداوند داریم. اگر فیض خداوند نبود، دقیقا خداوند قول داد، گفت عهد میبندم که دیگر مردم رو با آب و طوفان از بین نبرم. و ما در عهد فیض خداوندیم. اگر فیض خداوند، اگر عمل روح القدس از این دنیا برداشته بشه، دقیقاً به همان شکل دنیا نیست و نابود خواهد شد. اما خداوند وعده داده که به زودی باز خواهد گشت و دنیا رو داوری خواهد کرد و فرزندان خودش که شما باشیم و ما باشیم رو با هم خواهد ربود و با او در ابدیت در آسمان در عدالت او زیست خواهیم کرد. بنابراین خداوند وعده داوری رو داده. ولی برادر عزیز من، ما در مکاشفه میخونیم که خون شهیدان در مسیح داره به نزد خدا فریاد میکشه که آنها را داوری کن، و خداوند در زمان معین خودش این عهد رو، یعنی فیض رو بر میداره. زمانی میاد که دیگه فیض نخواهد بود و به جای او عدالت خواهد بود، و اون زمانی که دیگه هیچ محبتی، هیچ کرنشی، هیچ آرامی برای گناهکاران در خداوند نخواهد بود. و عیسی در آن زمان که بار دوم میاد، دیگه عیسی با فیضش نمیاد، دیگه عیسی با محبتش نمیاد، بلکه با عدالتش برخورد میکنه. نه اینکه عیسی فیض نیست، نه اینکه عیسی محبت نیست، بلکه رفتار و عمل عیسی مسیح نسبت به گناهکاران مثل بار اولش نخواهد بود که برای نجات اومده بود. که یحیای تعمید دهنده در انجیل تابناک یوحنا میگه این است برای که گناه جهان را بر خود میگیرد. دیگه عیسی بار دوم که میاد، دیگه اون بره نخواهد بود، در صورتی که عیسی همان بره است. ولی امیدوارم متوجه بشیم با اون شخصیت دیگه نمیاد، بلکه میاد تا داوری رو انجام بده. امیدوارم پاسخت رو داده باشم بعد در مصاحبه عزیزم.
برادر درمانی
بفرمایید.
متشکرم، خیلی ممنون.
درود بر شما.
سلام.
درود بر شما. ما اون موقعی گفتیم سوال کسی نداره، همه سکوت کردن، الان می‌خواستم خدافظی کنم، همه سوالا رو شروع کردن. بفرما برادر.
برادر مانی، میگم جلسه مگه ساعت 7 به وقت ایران برگزار نمیشه؟
چرا؟
پس چرا من میام وارد جلسه میشم ساعت 7 می‌بینم که کلی از جلسه رفته؟
بله ما امروز این هم دار ساعت هامون جایی دیگه هستیم، ساعت هامون جا به جاشون. ما فکر کردیم که ساعت
هم بله جلسه قبلی هم جلسه قبلی هم همینجور بود. من اومدم کلی از جلسه رفت.
من توبه میکنم، من توبه میکنم و امیدوارم که
نه مردی میخوام از برکاتی که از برکات از ما رو بنا میکنی، از این خدمتی که میکنی نهایت استفاده رو بکنیم در نام.
من تو بازگشت میکنم و قول میدم در هفته آینده در سر
شما خادم خدای زنده هستی. مرسی. فیض خداوند من عیسی مسیح با شما، دوست دارم. مرسی. اینه لطفا هماهنگ کنید. مرسی،
سپاس میکنم، متشکرم عزیزان. من براتون ارسال میکنم، من از همه عزیزانی که کلاس یکم زودتر شروع شد واقعا عذرخواهی میکنم و قول میدم هفته آینده اگر زنده بودم و اینجا بودم حتما سر ساعت و آن تایم شروع کنم. من شما عذر میخوام عزیز، ببخشید. ولی ارسال میکنم در گروه واتساپی که هست، ارسال میکنم عزیزانی هم که میخوان ملحق بشن 0-92-0-380-93-2-0-8 تا 1-8 تماس بگیرن تو واتساپ، من شما رو به گروه متصل میکنم. عزیزان ما با هم دعای پایانی جلسه رو خوندیم، پس شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. خداحافظ.
برای وجودتون مرده، خدا برکتتون بده. مرسی، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما.
خدا برکتتون بده. مرسی.